پرسش و پاسخ سال 1376 شب 13 محرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. یه مثالی از میکنم، مثال میشه توضیح بده. تصور بفرمایید که یک بانوی نشسته تشت لباسشویی را گذاشته، مقابلش داره پیراهن شوهرش را میخواد بشویه، صابون زده و صابونم کف کرده، این پیراهن را که بلند میکنه میاره پایین میچلونه، این طرف اون طرف هزاران کف از این بهم زدن لباس و ضربه هایی که وارد میشه به آب به وجود میاد، شاید بیشمار در اشکال بیشمار از این حباب ها به وجود میاد. اگر یک ریاضیدان، یک مهندس برید بگید آقا لطفاً یکی از این حباب ها را برای ما تفسیر کنید، مساحتش را، نمیدونم این پدیده های هندسی شد، گمگه بشه ممکنه 5-6 ساعت وقت صرف کنه تا اون یک شکل را از نظر ریاضی یا از نظر هندسی توضیح بدیم. اگر این حباب را یک دیگه بهش اضافه کردیم، این کف را شد دوتا، برای تفسیر دوتا کف، کف صابون که مخصوصا در حال حرکت، مخصوصا در حال موضع گیری های مختلف که با هم دارن، بالا بره پایین بیاد، او راست قرار بگیره این چپ، این راست قرار بگیره اون چپ، مسلم است که به شما خواهد گفت بذار تعطیلات پیش بیاد یه دو سه روز این کار داره. اگر این شد سه تا، اگر حباب شد سه تا، یواش واش اگر از شما عذر خواهی نکنه میگه آقا حالا بذارید انشاءالله یه وقتی پیش بیاد و اینها، 4-5-6-7 اگر البته مثال یه حالت طنز داره ولی خیلی هم بی‌پایه نیست، اگر این کف‌ها 7 باشه با قرار گرفتن‌های مختلف، با اشکال مختلف، با زندگی‌ها یعنی بقای مختلف، یکیش یک لحظه بوده، هر شاید هوا ازش رفته خوابیده تا آب، یکیش دو دقیقه، یکی اینور یکی اونور، این هفتا را با هم اگر بگویید در چند دقیقه ما توضیح بدید، اگر به شما بگوید که شما به من خودکشی را اگر مطرح می کردید اشکال نداشت، من او را آسانتر می دم از حل این هفتا حباب. از عرض کردم شوخی داره توش، تنزه و این مسائلی که دارید میبینید در علوم انسانی، در علوم طبیعی همینطور تون تون، ولی برای اون بانو چطور؟ ها؟ دستش اینجور که 100,000 کف ربود برد، 100,000 تا اصلا نمیدونید چه هست. ولی یه بانویه مثلا خیلی ساده و سطحی و بیسواد، شاید میلیون بار این حباب ها زیر رو شده، این حباب ها را از دیگاه کی میخواید که مطرح کنید؟ این سوال ها از دیگاه کی میخواد مطرح بشه؟ مثلا فرسید بلا این اختیاری که بشر داره، سرنوشتش این طور شد، اگر اختیار چین آدم میگه، ولی نسبت یک به تریلیون، فهمیدن نسبت یک به تریلیون خیلی آسان‌تر از نسبت اراده به اختیار است که چگونه متشکل میشه اختیار از میخواهم. تمام حکمای تاریخ جمع بنویسید تفسیرش. آقا هم میگه من اختیار دارم، نه اختیار نداشتم، من فلانم، اشعار ما پر الجوت، کتاب ها پر، میگه دیگه، میگه این که من گاهی ملاحظه کردم در اون شب گذشته ایستادم، نمیدونم از نظر دلم فتوانندی به صورت بگذارم، اینا مطالبه. اگر بخوایم سطحی بگذاریم، من خودم احساس نشد این جواب سطحیه، ولی از این طرف هم سوالات زیاده و من میگفتم اگر این شب یک کاری بشه که سوالات تقریبا منو به طور مختصر تمام بشه که این شب چیز بشه پایان جلسات بشه و هر شود این در نظر بود. حالا اجازه بدید یه مقدار شروع کنیم، چون مقصودم اینه که اشخاصی که میدید در علم با احتیاط پیش میده. بله خب احتمالش هم هست، با یک احتمال خردمندی خودش را برای شما اثبات میکنه. خب شاید این ممکنه، بله البته ممکنه. اینهاش میگید به سرعت زمین و آسمان را به هم میدوزن، اینهاش میگید با یکی به الفاظ و اصلاح خوش آیند این مطالب را زیر و میکن. قضیه اون بانوس، قضیه اون خانه مسید باسی شوارش پیرهان شوارش داره تونتون میشوده، ده هزار تا کف رفیم بر چه ایفم این ده هزار کف رفیم از ریاضی یعنی چی کار چه؟ اگر بخواد یه ریاضیدان یک مهندس اینو حلش کنی چه باید بکنه؟ به هر حال شروع کنیم به سوالات. مثلا این است که آسان تلقی نشود. یکی از سوالات این است که مسئله سرنوشت انسان ها به طور کلی عرض می کنم سرنوشت دو جز داره، دو رکن داره. یک جزش در اختیار ما نیست، نقشه ای که پیاده میشه در سرنوشت ما دو رکن داره، یه رکنش در اختیار ما نیست. این قد و قامت، این که در محیط ما زاده شده، این که چشم ما دیدش اندازه معینی داره، دست و بازوی ما قدرت معینی داره و هاکذا. این مشخصات تکونی ما در اختیار ما نبوده است. بیماری ها که پیش میاد قید از اون اختیاری هاش، اینها اختیاری نیست. یک مقدار این نقشه را خود من دارم می نویسم با دستم، اینش اختیاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن یا رسول الله آیا ما سرنوشت ما قلم نوشته تمام شده؟ ما هم همینجور در یک نقشه تمام شده دست و پا میزنیم، یا اینکه نه در ساختن سرنوشت ما جوانها بیش دقیق بشنوید ما خودمون تأثیر داریم. فرمود ما سرنوشت ما از دو جز مرکبه، یکیش دست اوست که به وسیله قوانین طبیعت در ما تبلور یافته است، یک زوشم به اختیار خود منه. اونی که به اختیار خود منه این را نباید قاطی کرد با اونی که به اختیار من نیست. این جواب این سؤاله و مباحث بسیار زیادی هم داره. بله و از اون جمله فقط یه جمله میخوام عرض کنم که اگر همه سرنوشت دست ما نبود، همش ساخته او بود، نه مسئولیت ها معنا داره، نه تکامل شخصیت معنا داره، نه عشق و علاقه معنا داره، نه بعثت انبیا، هیچ توف. و ادعایی که یک چنین دلیل داشته باشه اینی چقدر مهم. اصلا مسئله اختیار سلب بشه انسان ها بشون مانند یک مهم، چون چند تا از سوالات مربوط به جبر اختیاره، عید نداره اینجا دو سه دقیقه بیستیم زود همجوری کفار نره این ور یا این ور، توجه فرمید یا نه؟ بله این که تمام دیگر مسئله چه؟ دیگر شخصیت یعنی چه؟ دیگر نیک و بد یعنی چه؟ اصلا نیک و بد من رو نداره. وقتی ما اختیار نداریم و نقشه را او داره صد در صد پیاده میکنه، اومد چه کار هستم؟ از کردم این چند تا از این سوالات مربوط به این مسئله است، برای یه جا عرض میکنم. بسیار خوب. و این که در روایت آمده جف و القلم به ماه و کائن، قلم سرنوشت خوشگیره به اون چی خواهد شد، یعنی چه؟ یعنی نوشته این سرنوشت این آقا، این هم سرنوشت اون آقا تمام شد، قلم هم گذاشته شد کنار خوش شد. این یه روایتیست نقل کردن و ثابت نشده سندش، چون همون جبر میاد، ولی یک معنای بسیار خوبی را یکی از حکما و حکمای عارف ما مولوی اینجوری داره: هاکذا تعریف قد جف القلم، این چه شنیده جف القلم به ماه و کائن، قلم خوش شده به اون که باید انجام بگیره. هاکذا تعویل قد جف القلم، بحر تحریز است، تحریز داره تحریک، عکس میگیره، میگه این چه میگوید قلم نوشته است که هر مقدمه نتیجه‌ای دارد و هر علتی معلولی، انسان آگاه را بیشتر تحریک موره به کارهای اختیاری. بحر تحریز است بر فعل اهم، چون قلم بنوشت که هر کار را لایق اون هست تأثیر و جزا. چون قلم بنوشت که هر کار را لایق اون هست تأثیر و جزا، کج روی جعفر قلم کج آیدد، کج روی جعفر قلم کج آیدد، راست رو جعفر قلم بتزایدد، کد دزدی دست شد جعفر قلم، کد دزدی دست رفت جعفر قلم، خورد باده مست شد جعفر قلم، اگر شراب بخوریش مست خواهی شد جعفر قلم، یعنی قانون تثبیت شده. اگر اینجا کبریت زدید انداختید رو این قالیچه، این خواهد سوخت جعفر قلم. اما چی به شما گفته بود که کبریت یه نازی رو قالیچه؟ اگر به پیت بنزین، به انبار بنزین کبریت بکشید بیاندازی، شعله ور میشه، شاید شهر را با آتش بشه، جعفر قلم قانون اینه. ولی که به شما گفت این کار انجام بده، کج روی جعفر قلم کج آیدد، راست رو جعفر قلم بتز آیدد، کد دزدی دست شد جعفر قلم، خود باده مست شد جعفر قلم، عدل آری مقبلی جعفر قلم، ظلم آری مدبری جعفر قلم. خدا پاداش بده مرد، پاداشت بده. دیگه چقدر قشنگ معنا کرد، این را بیفته دست یه بیسوادی. جعفر قلم تمام ارزش ها نابود میشه اگر تمام سرنوشت من جبری و صد در صد مشخص شده باشه. البته داستان بسیار بودیم که چه مقدار ما اختیار داریم، چی کار کنیم اختیار ما زیادتر بشه در این دنیا، چه کنیم که انگیزه های حرکات ما بر مبنای کشمش و قوره نباشه. این حق دارید شما این سؤال از مربیان بکنید که چه کنیم در این دنیا مثل یک آلت ناآگاه در دست روزگاران و در دست عوامل طبیعت و قدرت ها قرار نگیم، چه کنیم و جا دارید. و باید هم معلمان و مربیان، اگر واقعا معلمان و مربیان دلسوز بشری برای اینکه ما از اختیار بیشتر برخوردار بشیم، توصیه نکنن شخصیتان رو قدرت بدی، شخصیتان کاری برای ما انجام ندادن یا اگر کاری انجام ده خیلی کم بوده، از کاری نه گوره و کشمه این شد زندگی، اشتر یم لاغر و هم پشت ریش، ریش یعنی زخم، زختیار همچو پالان شکل خیش، این پالان اختیار نیست که، یه کشمش پالان میره اون بر. بار در تصاویه فرماید که رو مثلا اسب یا روی شطوری دو عدد دو لنگ بار چی سری، یک سنگ بذارید اون طرف اون میره اون ور و یک بار بذارید این طرف این میره. اختیاری که با یکیش یا قوره عوض خواهد شد، این چه اختیاریه؟ بپردازید به شخصیت ای اولاد آدم، باید بپردازیم به قدرتش تقویت شخصیت. از کردم یه وقت برای اختیار دلائل زیادی وجود داره، نمیخوام چیز سوالات دیگه میمونه و الا خود این یه سه چهار تا جلسه میخواد تکمیل بشه. این مسئله شفاعت را سوال کرده این آقا، بله میگوید با وجودی که در اسلام اصل عمل انسان است، در آخرت بر اساس عمل هر کس به او پاداش یا جزا داده میشود، شفاعت در آخرت چه معنا پیدا میکند؟ با این که عمل انسانی مدار سعادت و شقاوت اوست درست است، اصل با عمل است صحیح است 100%، اما خدای بزرگ در درون ما یک باسازی، قدرت باسازی قرار داده است که اگر من عمل سوءا به جهالت ثم تاب، مضمون آیه شریفه اینه، اگر اشتباه کرد بعدی کرد بعد توبه کرد، اگر کاخ شخصیت آدمی ویران شود، یک آجزش بماند، بخواهد با یک اتصال به خدا با یک آجر دوباره اون کاخشان می سازه. این از عظمت انسان، این از بزرگی انسان. یک آجر اگر بموند از اون کاخ ویران شده شخصیت به وسیله گناه، علیاذ بالله، باز اگر توبه دقیق بکنه، عمل اینجا چه شد؟ عمل بازسازی شد، شخصیت بازسازی شد. اگر در روز قیامت اعمال انسان ها حق و ناس نبود، یک اشتباه ها، یک خطاهایی بود که غالباً هم بعضی از روایت نیست که گناهانی کبیره نباشه، که اگر بوده باید با توبه از دنیا بره. توبه قبل از شفاعت توبه بوده دیگه، قبل از شفاعت واقعا توبه حقیقی برمیگردد انسان را، انقلابی ایجاد میکنه در روان انسانی. بلی اگر چیز باشد شفاعت هم شبیه به توبه است، منتاج اینجا تأثیر انوار الهی در روح انسان هاست، به شرط اینکه حق و ناس نباشه، مسئله سیری در کار نباشه. درست شد؟ اهانت در یک شخصیت که ممکنه از مرگ براش سخت‌تر باشه نشه، حق و ناس در کار نباشه، گناهان صغیره و اینها فلان، ولی شفاعت نصیب میشه. در یه روایت هم هست که ائمه فرمودن شما خطبه به ما برسونید شفاعت چشم، اما شما خطبه به ما برسونید. اگر ما بین ما و شما فاصله خدا نخواست به قدری شد که ما نگاه کنیم تو قاتلی، ما چیکار میتونیم بکنیم در مقابل عرشبت این صاحب خون؟ این آقا میگوید که یک دوستی دارم در غیر اسلامی که علی رغم داشتن تیدک پاک از روی ناآگاهی پیرو به این فرقه شده. این فرقه معتقدند که اسلام را قبول دارند و دین اونها اسلام را کامل کرده است و اجابت اینجا و امثال این چند تا سوال است، یک جواب داره. اون بسم الله الرحمن الرحیم، دین خدا متعدد نیست و دین خدا ناقص نیست که کامل شود. دین اسلام هم دین ابراهیم را کامل نکرده، توضیح داده. دین ابراهیم اینه، اشتباه میکنید شما، تاجه فهمیدی جانه که دین ما اومد تک میشد. چی چرا تک میشد؟ مگر چیزی ناقص بود؟ الیوم اکملت لکم دینکم، بعد چیه؟ و اتممت علیکم نعمتی. اصلا خداوند دین ناقص بشر نفس داده است. یک عده اختلاف و جزئیات در شرایط زمانی و محیطی بود که ادیانی که ادیان اصلا ورزا بعض میشه در قرآن ادیان ندارید، اگر پیدا کردید ادیان که جمع دین باشه، دینها. این دین عند الله الاسلام که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، این دینی که به شما تشریح شده همون که به نوح گفته شده، بعد از نوح ابراهیم، بعد از نوح همطور آمده پیش شما. اینا به کلی داشته باشید که مسئله تکامل به معنا معنا نداره. این جوانی است دلسوز که میگوید من جوانی هستم در بین جوانان که میدانید اکثرا دارای تینتی پاک هستند، به دلیل نبودن مرجع مناسب برای پاسخ سوالات و برطرف کننده شبهات، سردرگمی خاصی به وجود آمده است که به اسم اسلام صورت می‌پذیرد. مضمونش تقریبا همین است این آقا بیان کرده. البته ایلا این صحیح نباید درباره این انشاءالله تکی بشه. سابق بر این بر جلسات خیلی زیاد بود، خیلی خیلی زیاد بود و واقعا اون جلسات بسیار مفید بود و جلسات علمی داشتیم، جلسات دیدی داشتیم، حتی خود جوانان برای خودشون جلساتی داشتن. اون تاش زیر نظر یک مربی چیه و خدا نخواسته گمراه نشوند، منحرف نشوند. بعد این کار هرچه بهتر زودتر شروع بشه بهتر، این درسته. و جوان کشتگاه قلبش هر بذری بپاشن می روید. برزا حضرت به مالک در توصیه فرمود که این جوانان را خیلی دقیقا مورد اعتراض قرار دهید که اینها هرچی که در دلشون کاشته شود میپذیرن. بله قبول داریم، مثلا 100% درسته، منتهاش باید راهی فکر کرد که انشاءالله جلسات خوبی تشکیل بشه که در شمال شهر، جنوب شهر، شرق شهر، غرب این شهر، همه جاها و از نظر مکتب هم الحمدلله نواقص نیست، کتاب‌های خوبی هم داره نوشته میشه، آدم میبینه دیگه. یک جزوه نبود، شاید بیش از جزوه بود، از قم برای مفتی ساده بودم برای یه کنفرانسی که جلوتر من ببینم چه کتاب‌های در منتشر کردم، خیلی کتاب‌های خوب منتشر شده، خیلی. ولی من نمیدونم چرا اینها در دست این جوانان قرار نمیگیره. من واقعا من خودم تعجب کردم. در چیز بزرگ داشته شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه هم من قم بودم، مقالات خوندم، یه مقالات خیلی خوبی بود، خیلی مفید بود. و این کتاب ها حالا دیگه از نظر فرهنگی باید دقت بشه انشاءالله که این کتاب ها در اختیار جوانان ما قرار بگیره، در اختیار مربیان ما قرار بگیره. البته این آقا سوالش خوبه، خیلی خوبه. سه تفسیر از واقعه عاشورا وجود دارد. یک، حماسی حسینی استاد شهید مطهری، شهید جاوید آقای صالح نجف آبادی، سه حسین و وارث آدم. از اون سومی شروع میکنیم. حسین وارث آدم جنبه احساساتش خوبه، جنبه ورود به این داستان از راه احساسات. یک جوان به بیدت خوبه، تاش البته این هم دقت بشه دیگه که همیشه در این کتاب هاش مطالعه می فرمان جوانان ما یک دفتر یادداشت همشه پنجم باشه، یک جایی که رسیدن تردید دارن یادداشت کنن، وقتی این را از بزرگانی که از اشخاص که واقعا متخصصن سوال کنن بسیار خوب میشه. البته اینی که دارم به شما عرض می کنم مربوط به این نیست، این آسان تره. در باره مثنوی از من زیاد پرسیدن که شما تجویز میکنید همه جوانان بخونن؟ گفتم نخیر، وانچه من تفسیر نمیشم، باید بگم من آقا همه باید بخونم. گفتم نخیر. مردم سه قسمن در مقابل این کتاب. یک قسم شکل گرفته، معلومات چون زده بالا، واقعا اطلاعات قوی دارن، خوب ارچه شخصیت چون اشباع شده، برای اونها لازمه که بگیرن، اشباعاتش هم میفهمن، مطالب حقیقش هم میفهمن و مفید میشه، نبینن حیفه. و در حدود 100 تا هم من اشتباه یادداشت کردم، دادم دوستان جمع آوری کردن، در حدود 100 تا ما اشتباه به مولوی عرض کردیم. میتاش با کمال مراعات ادب و با کمال احترام مطالب رو عرض کردیم که خب جناب مولوی این مثل به نظر صحیح نمیاد. این یک گروه. گروه دوم اشخاصی هستن متوسط، اطلاعات چون خیلی قوی نیست، علاقه دارن اینها بدون راهنما وارد نشن، چون نوسان خیلی تنده. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم بدم، حملمون از باد و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. این ماری یه آدم متوسط نیست، این باید بیاد بالا، بحث جبر اختیار را بفهم از نظر علمی، از نظر فلسفی، از نظر مذهبی، از نظر عرفانی، تا بتوه در مقابل این شعر خودش نبازه. پس اشخاصی که متوسط باشن با استاد راه ما بسیار خوبه. اشخاصی که اطلاعات علمی ندارن فقط زیبای داستان هاش میخواد رو بکشه نخونن، این صحیح نیست. باید جواب مشکلاتی که بعدن پیش خواهد آمد خودشون مهیا کنن. اینجا قضیه حسین وارث آدم کتاب خوبیست، منتهاش ازم همیشه یه یادداشت داشته باشید، یه قلم یادداشت که یه وقت یه چیزی دیدید دقت کنید. این نظر احساسان. شهید جاوید آقای صالح نجف آبادی تحقیقی کرده، همون تقریری که من در مقدمش نوشتم، میشه در چاپ دومه که میداد یه نوسانی پیدا شد در باره کتابیشون. من نوشتم که این کتاب را که ایشون نوشته خب یه تحقیقی، یک نوع تحقیق است و یک نوع نظم تفکر خاصیه و خود نویسنده محترم آگاه تر از آن است که به این نظر یا چی گفته است به عنوان یه نظر بسته نگاه کند. چاپ شده این ارشوت که در مقدمه همون آقای نجف آبادی. حماسی حسینی استاد مطهری رحمت الله تعالی علیه، خب همینطور که میدونید ایشون بل از نظر اطلاعات و سوز و گدازش خب خیلی قوی بود، عمیق بود و انصافا رحمت الله تعالی علیه باید بگیم که بله هر کس که در راه قدم برداشته، خب شهید مطهری هم میدونید دیگه نوشته هاش رحمت الله تعالی علیه در حد خیلی خوبه واقعا. حالا البته چیز که معصوم باشه، ممکنه یه نفر بیاد یه دکته بهتر از او را بگه، که بزرگی هر انسانی بر همین است که بگوید آقا این مثلا به نظر من اومده، هر کس بیاد برای کاخ علم یه آجور اضافه کنه. به هر حال اینها هر کدوم یه جهتی را دارند. اجازه بدید که ابتدا با سرعت بریم. اینجا نوشته قاتل امام سیستم چه بوده؟ عرشبت که سه نفر احتمال رفته، یکیش خوالله بن یزید الاسبهی، چمو خولی بهش میگد خولی یا خوالله، خوالله بن یزید الاسبهی، یکی سمار بن انس، یکی یزید معاویه. سه عرشبت در تاریخ سه احتمال داده شده. نظر شما در مورد استخاره چیست؟ عرشبت در حقیقت استخاره یک حالت تمرکز قوای دماغی در موقع واقعا شک بعد از پرسجو، بعد از پرسجو، بعد از تحقیق همه جانبه، وقتی که دیگه انسان کاملا به بنبست رسید، برای اینکه در بنبست مضطرب نماند، در بنبست مختل میشه کارش، یک انقلاب روحی اگر داشته باشه و استخاره بگیره مفید میشه. بعد مسیح دسته ها را پیش کشید است که خب اینها حتما باید یه خود دقت بشه که استفاده بشه از این دسته ها، از این احساسات، خدا نخواسته یه وقت خودخواهی در کار نباشه، این احساسات پاک و ناب آلوده نشه به یک احساسات دیگر. اصلا یه جبر اختیار که از کردم که یه مقدار صحبت شد. بله عدالت خداوندی این بد نیست، باید بدونید اینا زیاد مخصوصا خب جوانها، جوانها میبینند یه بچه ناقص به دنیا آمده، ناقص البته با عینک ما، یکی مثلا فرض کنید فکر خیلی قوی داره، یکی به هر حال این تفاوت در حقیقت را میبینه، میگه عدالت یعنی چی؟ زلزله ها میاد، وباها میاد، کوه آتش فشان ها و بدتر از این کوه آتش فشان ها اشخاص خدا نشناس که حیات انسان ها را همیشه به بازی میگیرن و اینها، این یعنی چه؟ عرض شود که خیلی در مقام جواب آمدن، ابن سینا یه جواب داده، عمر بن ابراهیم خیام یه نیشابوری یه جوابی داده، هر کسی جوابهای دادن و اینها. من همون مثل شما درباره این مسئله زیاد فکر میکردم. بالاخره یک روزی دیگه حالتی پیش آمد و من این پاسخ را پذیرفتم، یعنی پاسخ به ذهن اومد و تا حالا همجور به استحکام خودش باقیه. الان همینطور که ما نشستیم تصور کنید خبری بیاد که چه نشسته ای، تمام کهکشان ها به هم خورده، اونی که جاش اونجا بود اول شده داره میره یه طرف، منحنی ها به هم خورده، فضا به هم خورده، عرشبت کهکشان خطیشیری از اون بداره میره، کازارهای کازار 35 اومده رفته از دو جلو اوتار افتاده، چه میشسته اید؟ الان شما این سؤال من برای شما مطرح کردم، الان وضع روحی خود رو در نظر بگیرید، این جوری فکر میکنید خیلی خوب دیگه، این دعوانه داره که میریم از رسات قاها میبینیم که چه اتفاقی در کیهان ما افتاده. بلی از در علمی ما میریم میرسیم ببینیم چیه، بلنشید آماده بشیم، اگر این کار برای شما حیاتیه بریم دنبالش کنیم، بله علمی منطقی کار شما درسته، اما اجاز ها فقط میدید که چه خواهید پرسید اینجا، برای اینکه ناراحت نشید اشک نریزید، خواهید گفت که یه دونه آدم زیر اینها له نشده که یه مورچه در این تحولات شگرف بی نظیر که در کیان اتفاق افتاده یه مورچه از دست پاش نشسته که نه نه جواب شما را هم تصمیم ها احتادم نه آقا خواهد جمع باشیم بود اینقدر عرشبت دیگرگون بشن که خسته شد بلاخره ما اینجا لونمون رو میخوریم کارمون رو میخوریم زمین تر میکشیم، اما وقتی که راه میرویم یاد شدید یک نخار به پای ما میخدد که درد ما میاد، ما هم نفهمیدیم عدالت خدا چیه، با یه خار خب بودم بیاد پیخر دیگه، والله عجیب دردم میاد، خیلی گریه میکرد، جوانی بود گریه میکرد، مادرش گفت چرا گریه میکرد، گفت من عاشق شدم، گفت گریه نداری به چی، بریم بریم خواستگاری کنیم ازدواج راه خداست، گفت هر کسی که شما بگید. گفت خبیش بگو من بیان ازدواج میخواد دیگه، چرا اینجور صورت عشقی عاشق شدم. خدا چه آقا جان دقت کنید، بلا دیگر ما هم نفهمیدیم عدالت خداوندی چیه. عدالت خداوندی بر مبنای قانونه. شما با عینک حیاتی که لذت و درد دارد میخواید هرچی را معنا کنید، شایسته نیستید. این کار ما نیست. یک عینک حیات بزنید، دردش میاد، اینجا فیلسوف میشه. جای اگر دردش نیاد دانشمند میشه، عالم. بلا باید همطور باشه. این حرف هاشه. مگر علت ایجاد نشده؟ شما بگید علت ایجاد شده، معلوم دنبالش ایجاد نشه. چرا حرف خرافات میگویید؟ این طبله ها تا ول کنید. دنیا دیگه آقا شروع میکنه یک کنفرانسی میده با آدم که آدم از سوالش پشیمان میشه. اما حالا ما که عادت کرده ایم که دو چشمی به دنیا بیاییم، اگر یه دونه رو قانون نظم هستی یه چشمی آمد به دنیا، روزنامه ها قوقاس بیا تماشا کن. حالا اگر عکس بود چطور؟ اگر بنا بود که قانون الهی باشه انسان همه یه چشمی بشن، درسته؟ اون روزی که دو چشمی متولد میشد روزنامه ها به کار میفتارن. ای مردم نمیدونی یک انسان به وجود دو تا چشم داره؟ بیایی تحقیقات شروع بشه. اون میانگینی که ما گذاشته ایم برای عدالت خداوندی، به گرگه از کجا آورده ایم اون میانگین را؟ به اصطلاح علمی اون طرف یا اپتیموم، این از کجا ما آوردیم؟ خیلی همچین با آرام سفرم. بل آقا اگر والا از ما انسان ها این اپتیموم ها میخواید، این میانگین ها میگه چیه؟ الان تدیل خودتون رجوع کنید. اگر خداوند عادل بود، مردها میبایست به زیبایی حضرت یوسف، خانمها به زیبایی کلوپات و زلیخا، تمام این سنها هر کدوم یه قارون میبایست بشود که چهل چطور کلید خزانه را بکشه. اصلا بیماری نباید وجود داشت باشه. جهل یعنی که هر کسی از مادر متولد میشه باید بشه ابن سینا به قوه بی نهایت ابن سینا. والله اگر نشد چطور؟ بلی حالا به فکر کنیم این عدالت خداوندی. بشر خیلی محدود فکر میکنه، واقعا محدود فکر میکنه. شما تمام تاریخ را عقب برگردید نگاه کنید، یک دونه مرد بزرگ با مشاهده همین ناگواری ها حتی در مال خودش سرش بالا نبوده به خدا دست رو مریم کنه، مشکل کارش نمو رفته. نه دیگه هر شود که چه گفتم اینجا به کجا رسیدیم؟ داریم؟ از دیگاه یک گربه خوب در ده در خانه یک روستا بچه، همینطور که شب نشسته به این ستاره و کهکشه را نگاه میکنه، اگر بناد برش مطلب مطلب بشه میگه خدای عادل اون است که هر یک از این ستاره یک سوراخ موش چاو چیل نباشه بیفته جلو اومد. این میشه عدالت. اونم تو این خونه ها، جای دیگه نمیشه. همین خونه این دوستا که من گربش هستم. و اصلا اصلا مرگ یعنی چه؟ واقعا این خدا چرا مرگ آفریده؟ خب پس بگوی خداوند چرا هستی آفریده؟ اینها میبینید یک ذره که آدم متوجه نمیشه، میبینید که سوال چقدر خدا ضد علمه. خود خداوند میفرماید من حیات را در این جایگاه تلاقی ماده و روح آفریده ام. این درد هم داره، خوشی هم داره، زیبایی هم داره. از میان این تنوع و از میان این پدیده‌های بسیار متنوع در داور الانسان شما را میخوام بکشم به بالا. ولی نبلوندکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات فبشر الصابرین. این قانون قضیه است. و پس به این نتیجه رسیدیم که اونها که درباره عدل خدا صحبت میکنن، این تیکه را صحبت نمیکنن که درد من توی قانون مراعات نشده. مسلم است درد هم میاد، زنده معناش اینه، حیات معناش اینه. و یکی، آیا کسی در این دنیا سراغ دارید که آگاه بشه و درد احساس نکنه ولو تمام دنیا مالو باشه؟ مالک دنیا بشه ولی آگاه باشه، ولی خردمند باشه. اگر انسان آگاه چیزی برای گریستن نداشته باشه، احساس این که فعلا همین دنیا اشخاصی هستن در فقر و جهل و کوتاهی، کافیست که یک عشقی از او بگیر. کیست در این دنیا خوشحال؟ انبیا هست. یک قبار غم بسیار مقدس را در چهره هر انسان آگاه در این تاریخ ما میبینیم. ولی مقدس اون غم، غم مقدس ملازم که در این داستان آشورا مجد درد نیومد برای شهدا، درد چون میومد. ولی میبینید خیلی از نظر روانی خیلی سرحال درد بود، تا مرگ از زندگی رد کرد، این را وارد مرگ کرد. نخیر درباره خود امام حسین اسلام روایات داره که ما ندیدیم کسی اینقدر مصیبت پیش بار بشه، اینقدر عشوت با تراوت و خرم در اون میدان حرکت بکنه. انسان اشتباهی را مرتکب می شود، پس از انجام آن عمل از کردار خود ناراحت می شود. این ناراحتی ترس از خداست یا عذاب وجدان که خدایا حداقل این ناراحتی را از ما مگیر بعد از گناه. و زمان حضرت شعیب بود، یک نفر آمد گفت که بله ای پیامبر خدا، تو میگویی که هر کس گناه مرتکب بشود خدا او را گرفتار میکنه، من اینقدر گناه کردم خدا من را گرفتار نکرده. حضرت شعیب فرمود که با این حال روانی هنوز گرفتار نشده ای، باره چون یعنی احساس دیگه در تو نمونده که کجا داره میسوزه. بالاتر از این بیچارگی و بدبختی که نمیفهمی که روح تو چه بیماری های گرفته است، که بالاتر از همین این چه من کاری نکردم. یعنی اگر 10 آدم کشتم یا به قول بعضی 1,000,000 آدم کشتم فقط آمار بوده، ولی یه آدم اگر کشته بشه میشه تراژدی مثلا ناقابل. توجه فرمی یاده حضرت شعیب فرمود بر چیزی نشده ها، درسته چیزی نشده. به هر حال این ناراحتی که نوشته مال وجدان یا مال خدا، مال مربوط به خداست. نظریه هست که میگوید در بدی ها و خوبی ها ملاک وجدان، وجدان است که بعد از عمل بد احساس شکنجه میکنه، وجدان است که بعد از عمل خوب احساس نشاط میکنه. این نصف راهه، میبایست بشر را از اینجا راهشا جلوشا سد نکنن که فقط وجدان کافیست، بگن برو به طرف خدا. چون خود همین ارزش وجدان برای این است که پیک امین خداست، بلندگوی خداست در درون ما انسانها. ای قطب ما، یه کشتی وجود ما در دریای هستی، در دریای زندگی. بله حد اقلش مسئله وجدان است که امام حسین اسلام در روز عاشورا وقتی اونها حمله کردن به طرف خیمه ها، حضرت فرمود این لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد، اگر اون عذبت اون شرف را ندارید که خدا را دریابید و از دستورهای او تبعیت کنید، خب وجدان ببین اگر ندارید وجدان. و احرارم فی دنیاکم، حریت بر مبنای وجدان میشه حریت، مبنای وجدان نباشه حریتی در کار نیست. راد مرد یعنی مردی که دارای وجدانه، آزاد مرد یعنی دارای وجدانه. شمایی که محروم نه خودتون را محروم کرده اید از ارتباط با خدا، حداقل وجدانتون را مراعات کنید. این هم اینطوری بلی در یک مرتبه وجدان اگر بالا بیاد، ولو بر فرض وجدان زنگ زده باشه، چنین قطب ما قاهی زنگ میزنه آیا خدا نیاره، ولی دیگه در یافت خدا زنگ نمیزنه. وجدان قاهی ممکنه خود من اونجا یه دخالتی بکنه، یه خود خودخواهی لذت 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 میگه برای لذت وجدان این کاره کردم. یکی از شعرهای بسیار بزرگی بعضی از کشورها، یکی از فیلسوفان بسیار بزرگی اون کشور را هجم کرده چه میگوید تو چی میگویی اعمال انسان فقط باید بر مبنای وجدان باشه؟ چرا تا نصف آوردی بذارید بشر بره بالاتر از اینها؟ چون در وجدان هم احساس لذت بویی از خودخواهی دارد، اگرچه بهتر از بی وجدانیست، بهتر از بسیار خوب. اگر کسی وجدان را مراعات کرد قطعا یک گامی بیشتر از دیگران برداشته، اما مگذارید آخر راه باشه. خداوند متعال در آیه ای از قرآن هدف آفرینش انسان را رحمت بر آنها ذکر می کند و از طرف دیگر به طور صحیح در سوره اعراف آیه 179 می فرماید همانا بسیاری از جنیان و انسانها را برای جهنم آفریدیم. لقد زرعنا آیه اینه لجهنم کثیرا من الجن والانس. ما من الانس و جن دقیق یادم نیست. آیه درست همین. لام بر دو قسمه. یک لام غایت داریم. یک لام عاقبت داریم. لامی که اینجاست به معنای لام عاقبته. آخر امتداد کار، نه این که هدف از آفرینش نیست. یه مثالی میدارم در شعر عربی که در ادبیات عربی ما میخوندیم، اینا میخوندیم لهو ملکون ینادی کل یوم لدو للموت و ابنول الخرابی. فرشته‌ای ما بین زمین و آسمان ندا میدهد که بنا کنید برای خراب شدن، بذارید برای مردن، در صورت که هیچ کس بنا نمی کنه برای خراب شدن، هیچ کس نیتش این نیست، هیچ کس نیتش این نیست که من میخوام اولادم باشه برای که بعد بمیره، نیست، مردن پیش میاد. لقد زرعنا لجهنم کثیرا، آفریدیم جن و انس را ولی مسیرشون با اختیار خودشون به جهنم خواهد افتاد، عاقبت کارشون اونجا میشه، نه این که من آفریدم که به جهنم بیفتن. بردیدم این شما معلوم شد لام عاقبت داریم و لام غایت و هدف داریم. هدف از بخط انسان ها که در آخر و با اعمال خود به جهنم میدون چیست؟ مثلا در مورد این که ما میدانیم اگر به کسی چاقو بدهیم او حتما کسی را میکشد، عقل ما حکم میکنه که این کار را نکنیم. ارچبت در تز امر بین امرین که تز اهل بیت، یعنی نظریه اهل بیت، مطلب اهل بیت لا جفر و لا تفویض بل امرون بین الامرین، یک مثالی از کنم تا این جواب معلوم بشه. فرض کنید یه نفر فلجه، ما با دستگاه الکتریکی میتوانیم را به حرکت در بیاریم و کلید اون دستگاه برق هم دست ماست و به اینم گفتیم آقا اون شخص که اونجا نشسته شما میرین جلوش، یه دسته گل میتونی به او بدی یا خداسه یه چاقو بزنی بده و از تو انتقام خواهند گرفت و تو مشمول کیفر میشی، و اگر نه بوسیدی او را، گلی به دست او دادی، اگر گسته بود نون به او دادی، از شب کشف از شرف تو میکند، کشف از انسانیت تو میکند و خدا برای تو پاداش میده و جامعه از تو استقبال خواهد کرد. این آماده باش قضیه اینه. حالا بفرمایید این گل و این هم چاقو، ولی کلید همجور دست منه. این حرکت کرده داره میرون تا تیرا بالا زده اما بر کار خوش انجام میده. اینا استاد ما در نجف گفت رحمت الله تعالی علیه، این مثال از ایشون به خاطر دارم، مثال بسیار خوبیه. این آقا میره اونجا، عقلش به جای خوده، قرائدش به جای خوده، ارادش به جای خوده، تصمیمش همش به جای خود، سرمایه به جای خودشه و معرفت به این که او خوب است و بده اونم در دستشه، معرفت هم بهش داده. الان اگر که این نیرو دست منه، لذا اگر که اینا بگیرم پایین همونجا میفته، نمیرسه به اونجا که تا گل بده یا چاقو بزنه. دست من، نیرو به من مستنده، نیروی شخصی داره حرکت میکنه مربوط به منه، اما وقتی رسید اونجا گل به اون شخص داد یا خدا نخره چاقو زنی به اختیار اون نیست، او اونجا مسئول میشه. خب این نظریه لا حول ولا قوت الا بالله، قوت از دست خداست. و رضا ائمه علیهم السلام در تفسیر این مطلب که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین فرمودن استطاعت، قدرت تمام فعل از خداست، ولی اختیار و انتخاب این به عهده خود انسان، مسئولیت روی اونه. توجه فرمودی یا نه؟ لذا زم بله عرشبت که کار ما و کار هر دو ببین و اینها، این چه گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است. ایشنم یک مثال ای دل پی فرقی بیار تا بدانی جبر را از اختیار، دست کن لرزان بود از ارتعاش، اون که دستی را تو جنبانی زیجاش. این دوتا فرق بکنه، دست کن لرزان بود از ارتعاش، دستی که بیماری رعشه او را برکت آورده. و اون که دستی را توب ارشد زجاش که چیزی را بزنی، هر دو جنبش آفریده حق شناست، هم قدرت این از خداست و هم قدرت این ارتعاش. لیک نتوان کرد این با اون قیاس، چرا زم پشیمانی چه جنبانی دیش. اگر سیر را داری بعدیدی دردش اومد و وجدان گفت هی چه کردی پشیمانی، ولی مرد مردش دستش بخوره به این بیفته بشتره، هیچ خونه پشیمانی نداره. و بعضی از مکتب ها چه پشیمانی از بدی ها را میخوان از قاموس بشر بردارند، خدایا چه زرن به اختیار و شخصیت انسان ها میخوان بزنن، چه پشیمانی یعنی چه. من تا که فرمدید خب پس از دا چاو بدهیم او هم حتما کسی ها میکشد. تقریبا با همون مثال ما هم تطبیق شد که بله آماده است، عقل داره، وجدان داره، براش معرفت دادیم دستش، قدرت هم دست خداست، ولی خدا نگفته چاو بزن. حتی خدا گفته گل به او بده، اگر چیزی احتیاج ده احتیاج شد برآورد بکن، ولی قدرت از اوست. قدرت علت نهایی و علت تامی عمل بشر نیست. بعد مثال دیگری هست، باز اون هم مطرحه، مخصوصا برای جوانان عزیزمون، به خاطر عمر محدودی که گناه کردن چرا اینها در جهنم ابدی باشند. گناه تا گناه، شرک معناش این است که این شخص خودش ها در تباهی سوزنده قابل شرکت در وجود نداره، مثلا قابلیت از دست داده. ولا خدا همون رحیم هست، کریم هست، غفور هست، ودود هست، محبت داره بر بشر. این انگوش سرطانی شده، باید ببرید از این عضو بره بیرون، دیگر در سلسله هستی این شخص حق نداره. من قطعا نفسم متعمدن فجزا او جهنم خالدم فیها. بعضی از گناهان هستن نخه این طور نیست، بعضا اونها دیگه خالد نیستند. و خلاصه این سوال وقتی به نظر تو بیاد، آیه مبارکه را بخونید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. خدایا مشیت ای انسان، مشیت پروردگار تو یا ای پیامبر ما، تا خطاب به چه باشه ربک، با عدالت و صدق چالو درگی شده است. گناه خود مقتضی این بوده، این خداوند متعال که از عذاب ما چه لذت میبره، چنانچه از اطاعت ما چه لذت میبره، از گناه ما چه بدش بیا، یعنی مثلا از خدا چه ناقص میشی، هیچ. این نتیجه کار ما. حتی درباره چیز بعضی از بزرگان اخلاق مثل مولا محمد مهدی دراغی کاشانی رحمت الله تعالی علیه تعبیر زیبایی دارد که خود عمل گاهی خودش نتیجش. اصلا نماز که خوندید شما در حقیقت پاداشتون همون نماز بودی گرفتی. گل خندان که نخندد چه کند، گلی بودی خندیدی شکفته شدی. حالا از خدا چی میخوایی بالاتر از این چیز؟ گاهی عذابام همینطوره، وقتی سیلی زد وارد آتش شد، اون سیلی او را در دوزخش نگه داشته. و اگر کار خوب شد، همینطور که مولا محمد مهدی رحمت الله علیه فرموده و پدر همون مولا احمد نراقی، باید که خود عمل اصلا پاداشه و بحثی داره در اون چیز. پس این هم مربوط به خداوند نیست. میگه اونها که خود خواستار آفریده شدن و قبول مسئولیت نبوده اند، خب آمدند و اصلا در اینجا مسئول قرار گرفتند. ابن شبل بغدادی شعری دارد، میگوید برب بکه ایوه الفلک المدارو اقستون زل مسیر امزترارو، مدارو که قل لنا فی ای شیئن ففی افهامنا من کنتهارو، لکان وجودنا خیر لوانا نخیر قبله او مستشارو. این آقا که شعرش خیلی زیباست ولی مضمونش تقریبا آمیانه نه سطحیه، میگوید که وجود ما موقع خیر بود که قبلا با ما مشورت میکرد، که ما بریم این دنیا یا نه، مگر در اونجا تو را به خودت میشناختن که میگفتن این سرمایه داری اصلا اونجا میگفتی من بمونم، میگفتی آقا زود خدایا من را وارد کن به عالم هستی. اگر به تو اونجا میگفتن آقا این هستی یا چنانچه عالم زد احتمالا این مسئله باشه، ولی قالو بلا بلا گفتی یعنی چه؟ یعنی مقداری فهمیدی که دارید به چک دنیای پرمعنا میخواید حرکت کنید. قالو بلا، یا حتی اگر اون نظریه عالم زد رو هر کسی قبول نکنه، در اون عالم ما قد ورود به نشعه طبیعت نفس کلی ما گفتن اینها علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و انه بدونی هادا صراط المستقیم. به هر حال این که اگر بس به شرط این که می دانست چیه محال بود که بگوید من خلق نکن. دلشم این است که اینجا هر مسئله ارتکاب بد را بهش نشان بدن، اگر وجدان باقیت باید سرش پایی بیفته، اگر شرم از حقیقت داره، شرم از حقیقت کسی از داشته باشه محال از سرش پایی نیفته. پس من رو نکرده، پس او علت نبوده، خدا وجود علت نبوده. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لانه روید و در شورزا او لطفش کرده، او محبت چه کرده، او اینایت چه کرده. خدا شیطان نیافریده، خدا عزازیل آفریده، یک موجود مجرد مقدس فوق العاده کمال، یا یکی دونه من کوچک، خیلی کوچک، یه من کوچک، دانه ای در سیدگاه عشق بیرخصت مچین که از بهشت آدم به یک تقصیر بیرون میکنن. حالا اون که واقعا به عنوان تقصیرم نبوده، حضرت آدم پدر بزرگ ما ابوالبشر صلوات الله و سلام علیه. مسئله این شیطان کجا، شیطان خدا، خدا کجا شیطان آفریده؟ خدا ابن زیاد نیافریده، خدا فرعون ها را نیافریده، خدا انسان آفریده، عقل و وجدان داده، گفتیم مسیر تو هر کجا، اینم قانون کلیش. مقصودم اینه که اینا میخوام بگم دفع دست باشه دیگه، اشکالی تو ذهنتون نمونه. هر کجا احساس کردید یک انسان در بدیش حالت جبر داره، مسئول نیست، خداحافظ شما ناراحت میشید چرا؟ هر کجا احساس کردید و آقا از در علمی اثبات شده که این جن ایران مختلفی و فرشون چشم بگمیده به همون مقدار دعوا با علم، کسی در مقابل علم که نمیشه، که واقعا همون مقدار. بعد این آقا مغزش این قدرش دار، مثلا حافظش کمه، حافظه یه صد میخورده شو، به همون مقدار اگر نتونه همینطورش حفظ کنه، همون مقدار که بلدی بودن که کارش انجام بده بره، همون رو هم خدا قبول خواهد کرد. اینا مخصوصا قرار چیز خدا به ذهن اون دفت بگویم این مهمه ها، چون انسان در یه جایی میده خب اختیاری نیست، که اختیاری نیست کسی که وقتی غیر اختیار شد، خدای ما عدالت محض، عادل محض، خداوند ما داور دادگر محض. یه چطور وقتی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این هم انشاءالله در نظر باشه که اشتباه نشه. خب یک صحبتی بنا بود دیروز دیشب که آقا هم یادم انداختم درباره فلسفه خلقت باشه. در فلسفه خلقت ما دو مسئله مطرح داریم، یکی این است که خداوند هدفش چه بوده از خلقت هستی. اینجا ما بدون جهت که در مقابل یک جهان بسیار بزرگ قرار گرفتیم، بیکران از یک جهت بی نهایت که بسته از باز است به طرف ماورای طبیعت. تو خانه من نیست بگم آه این دیوار بیا منم حکم میکنم، این حیات اینقدر متره، اینقدر درش سنگ به کار رفته، این چند تا اتاق ساختم، خونه نیست، دنیاست، جهان هستیه که کیهان کهکشانها هر روی خردری در عظمت در مقابل این عظمت جهان هستیست. درست شد؟ به این معنا با این عظمت برای من بگم که من آقا مطرح شد، من جهان را شناختم، این است و جوری نیست، هدف چیه؟ این یک سؤاله عرشبت که بیمورده، این سؤال منطقی نیست. اون که ما میگیم نظم داره میدیم، اون که ما میبینیم شکوه میبینیم، اون که میبینیم کیا به اصلاح یک عظمت در هستی میبینیم، قانون میبینیم. و این برای ما این است که درست راه برید. درست شد؟ در عالم بارها میخونم در عالم عالم آفریدن به زین نکوان رقم کشیدن، کار من و تو بدین درازی کوتاه کنم که نیست بازی، تا مایه طبعها سرشتن ما را ورقی دیگر نوشتن. چی اون ورق؟ تا در نگریم و راز جوییم سرنوشته کار باز جوییم. این را دیگه ما میبینیم خواه سیستم بسته باشه یا باز باشه، در صورت که باز. وقتی باز شد فقط من که نیستم بگم آقا من دارم در ارتباط خودم با جهان هستی احساس کنم قانون مندم و جل الخالق و من به اون خدا ایمان می آورم و این است معنای جهان. شاید که یک ذره را گفته بود اگر بخواید شما در شناخت این دنیایی که اجزاش به هم مربوطه یک دونه ذره مجهول داشت باشید تمام جهان بر شما مجهول میشه. در صورت که مجهولات داریم، پس این جهان بر ما مثل یک کاسه مثلا که ما این کاسه از این ساخته شده، هدف سازندش هم همین است که من دارم میگم. اون چی که ما حق داریم بگوییم این است، او حکیم است، هر کجا هست اون حکیم اوستاد، بانگ او از کوه دل خالی مباد. این مقدار میدونیم حکمتی را به وجود آورده. افه هست من ناز آیات شجبه هم ما را بیدار میکنه که تکیه کنید که من ایچه این هست یا به وجود آورم حکمت دارم. اون وقت بیاد در بای زندگی انسان هدف را میترماید، میترماید که بسم الله الرحمن الرحیم و ما خلق تو جن و انسه الا لیعبدونی. هدف زندگی انسان ها عبادت کمال مطلقه. اینجا باز یه تکیه باید دو سه دقیقه توقف کنیم. یکی از اون کلماتی که به جهت به جا نیاوردنش خیلی بشر محروم شده ازش و خیلی داره خسارت می‌بینیم کلمه عبادته. غالباً میترسم بگم اکثریت قریب به اتفاق وقتی میگن آقا عبادت کردی نماز خوندی یا نه عبادت عبادت، خیال میکنه که یک عده کلمات عرشوت خشک را باید به زبان بیاره در یک وقت معین، یه حرکات خشک را به جا بیاره، این میشه عبادت. اگر این است این هدف، حتی اون حرکات سکراتو هم نمیشه، چه رسد به هدف خلقت انسانی، اونم چه انسانی، چه موجودی که تا حال شاید بیش از حساب که بکنی بیش از 100 میلیون کتاب درباره این انسان اونچنان که باید و انسان اونچنان که هست نوشته شده. هنوزم اول موقع به قول بعضی ها در دانشگاه انسان شناسی را میزنیم، حالا راه خواهند داد یا نه. اون وقت اینا تا که فرمود یا نه موجودی به این عظمت به این بزرگی، همین یک چند تا ذکر خوش تمام شد، اصلا به عقل میادی. پس چیه مقصود از عبادت؟ مقصود از عبادت قرار گرفتن انسان در مسیر جاذبیت کمال مطلق در وسط بیابان. اگر با این نیت روستا بچه ما بی بدنه به زمین در حال عبادت، محقق ما در آزمایشگاه خم بشود روی آزمایشگاه تحقیق کند عالم طبیعت را برای اینکه بشر از او استفاده کند مشغول عبادته. یک پزشک روی میزش که دارد عمل جراحی میخواد انجام بدهد، اگر با اون نیت، اگر با امید که خدا یا الان یک جانداری در مقابل من تسلیم شده که من با قلمم نقاشی کنم روی این با قیچیم، این میشود عبادت. کعبه سنگ نشانی است که ره گم نشود، اینا همش نشانه. اصل مسئله پیوستن به جاذبیت ربوبی است، این است معنای عبادت، که خدا یک لحظه ما را بدون این عبادت قرار ندهد. این خیلی مهم. ببینید الان حتی از همین جوان ها الان شما بپوچید بپوچید آیا عبادت در نظر شما فرق هست یا نه؟ تا حال عبادت اینجوری میدونستی؟ در مطابق منابع اسلامی میترماد بحث از این جهاد است. کسی که در راه معاش اولادش خانوادش زحمت میکشه، این داره عبادت میکنه، این داره جهاد میکنه. جهاد میدید بالاترین عبادت. پس این هم که بگوییم فلسفه خلقت چیه، اگر مقصود فلسفه زندگی انسان هاست، بله عبادت هست، و تا معنای عبادت چه باشه. پروردگارا ما را با فلسفه وجودی من آشنا بفرما. پروردگارا ما را از این عبادتی که تفسیر شد، از اون عبادت که در قرآن فرموده ای، ما را محروم بفرما. خداوندا پروردگارا زندگی ما را در این دنیا موفق بفرما، بیهوده سپریده شود. پروردگارا در تعلیم